محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به محضر شما خوبان شنونده، دوستانی که با برنامه مهر و قهر همراهید و مباحث ارزشمند این برنامه را از زبان استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبیدینی دنبال میکنید. آرزوی توفیق و سعادت براتون دارم. انشاءالله که فرصت رو هماهنگ کنید تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. استاد آبیدینی، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم. ممنونم که دعوت ما را قبول کردید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم استاد، در موضوع منطق مهر و قهر در سایه باورهای توحیدی با حضرت عالی بحث و گفتگو می کردیم و نظام ارتباطی اسلام رو در حقیقت داریم با این مبحث تبیین و تشریح می کنیم با توضیحات ارزشمندی که حضرت عالی می فرمایید. جایگاه محبت رو در این نظام حضرت عالی توضیح دادید. بحث ارتباط بین مسلمان ها در سایه این نظام، همینطور ارتباط با والدین، با ارحام، با بستگان، با همسایه ها که نکات خوب و ارزشمندی را حضرت عالی برگرفته از احادیث دوربار حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و همینطور آیات نورانی قرآن مجید شما برای ما تبیین کردید و استفاده کردیم. اگر براتون ممکنه برای اینکه وارد بحث بعدی بشیم، یعنی در حقیقت منطق قهر رو هم در نظام ارتباطی اسلام تشریح کنیم، یه خلاصه‌ای از مباحث برنامه‌های گذشته ارائه بفرمایید در قالب 2-3 دقیقه، بعد سال‌های برنامه رو رسما خدمتتون عنوان بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در بحثی که چند جلسه گذشته عرض شد، موضوع بحث این بود که حقیقت توحید متجلی در تمام شؤون زندگی یک مسلمان و مؤمن باید باشد و تجلی توحید در نظام ارتباطی همون رابطه با رابطه محبت خودش رو جلوه میده و آشکار میکنه. رضا محبت که بر اساس سنخیت و مشابهت انسان رو مرتبط میکنه و افراد دیگه، تو دایره دین توجه ویژه‌ای بهش شده و به عنوان یک مرکب عظیم و سری برای رسیدن به توحید برای ما قرار داده شده و تأکید شده. لذا توی رابطه دین اساس مسئله رو بر ارتباط محبتی بین مؤمنین قرار دادن. رابطه بین مؤمنین تجلی تام توحید بیان شد و در روایات ما حقیقت ولایت و قرب الالله با رابطه بین مؤمنین گره خورد. یعنی اگر انسان به دنبال قرب الالله و رسیدن به توحیده، روایات به صراحت فرمودن نزدیکترین راه و سریعترین راه تو ارتباط مؤمنین با همدیگه است و همون نظام اخوت و برادری که اوج این نظام اخوت و برادری تبدیل میشه به ارتباط با والدین و ارتباط با ارحام و در ارتباط با نزدیکان و دوستان و ارتباط با دوستان در رتبه بعد از این همون مرتبه تجلی توحیده. لذا محبت حقیقتش تو این ارتباط خودش رو نشون خواهد داد و بارور میشه. کسی که وزنه محبت دوستان و والدین و ارحام رو زده میتواند وزنه محبت ولی الهی رو بزند و کسی که وزنه محبت ولی الهی رو زده میتواند وزنه محبت الهی رو بزند. پس ولایت الهی دائر مدار ولایت حضرات معصومینه و ولایت حضرات معصومین دائر مدار ولایت با مؤمنین است که این عبارت از روایت اسحاق ابن عمار برای دوستان بیان شد و روایات دیگری که تو این مسئله تصریح داشتن. این خلاصه بحثی بود که بحث محبت ما رو به توحید میرسونه.
بسیار ممنونم از توضیحات که فرمودید. در حقیقت خلاصه مبحث رو خیلی فشرده به اجمال اشاره فرمودید که البته همه این عناوین توضیحات کاملی داشت که حضرت علی در فرصت‌های قبل برای شنوندگان عزیزمون عنوان کردید. حالا اگر بخوایم منطق قهر رو در نظام ارتباطی اسلام تبیین کنیم با توجه به باورهای توحیدی و در نظامی که بر حال سر و پای اون و اول و آخر اون بر اساس اعتقاد توحیدی هست، اگر به مبانی بحث اشاره بفرمایید، همینطور نگاه تشریعی و تکوینی به این موضوع، تاریخچه قهر و همینطور مباحث دیگه که قطعا در ادامه خواهد آمد، خیلی ممنون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد.
بحث قهر یکی از اون مباحث خیلی سنگینی است که حتی از بحث محبت و مهر خیلی سنگین‌تر است از جهت شبهاتی که در او شده، استفاده‌های غلط و مغالطاتی که در او ایجاد شده. چون دائما جامعه انسانی در حالت افراط یا تفریط بوده، همیشه دشمنان برای اینکه بتوانند بالاترین انحراف رو ایجاد کنند، عمدتاً از راه منطق قهر وارد شدند و شبهات خودشون رو ایجاد کردند که حالا ایشالا در ادامه بحث این مسئله روشن‌تر خواهد شد. منتها اگر بخوایم به مبانی بحث اشاره داشته باشیم، اگر ما نگاه بکنیم، عالم ماده عالمی است که تزاحم توش دائمی است. تزاحم باعث میشه که دائما یک شیء غلبه بکند و یک شیء مغلوب بشه. غلبه نشان دهنده قاهریت است، نشان دهنده قدرت و سلطه است و مغلوبیت نشان دهنده ضعف و انفعال است. اگر مثلا در ترکیب دو شیء در کنار هم دیگه یکی غلبه میکنه و او رو از سنف خودش میکنه یا با هم ترکیب میشن شیء سومی ایجاد میشه، قاهر اون چیزی است که ایجاد شده و مکور اون چیزی است که از دست رفته. مثلا نگاه بکنین توی عالم ماده دائما تبدیل و تبدله. ما اگر حالا تعبیر به حرکت جوهری که یک اصطلاح فلسفی است رو نمیخوایم اینجا خیلی به کار ببریم، دائما موجودات دارن تغییر میکنن، در حرکتن. حرکت اساسش بر چی استواره؟ بر از دست دادن و به دست آوردن. دقت بکنید اینا مفاهیم خیلی دقیقی است که بعداً مثبت و منفی بودن بس از اینجا نشأت میگیره. حرکت دائما هر جایی که حرکت محقق میشه یه از دست دادنه، یعنی اون نقطه‌ای که این شی قبل از حرکت اونجا بود او رو از دست میده به نقطه‌ای که مطلوبه میرسد. یه وصال است، یک فراق است، یک جدا شدن است، یک رسیدن است. تو عالم ماده دائما این جدا شدن‌ها که به معنای بریدن و کندنه، این کندن و بریدن یه بحث بسیار عظیمی است. کودک از کودکی وقتی رشد میکنه دائما داره یه چیزایی رو از دست میده. اونایی که از دست میده کمال نیست که از دست میده، بلکه چیه داره از دست میده؟ حدودشه. داره میکنه از این حدود، به سمت کمال حرکت میکنه، کمال رو به دست میاره، فعلیت بالاتر براش ایجاد میشه. از دست دادنها و کندنها و جدا شدنها اگر مورد بغض انسان قرار نگیرن، اگر مورد غضب انسان قرار نگیرن، اگر مورد قهر انسان قرار نگیرن، این کندنها، یعنی انسان باید همیشه تو همون حدی که از ابتدا داشته بماند و هیچ حرکتی محقق نشه. لذا اساس بغض و اساس قهر به عنوان یک قوه و یک توان مثبت در انسان قطعاً و قهراً، نه فقط در انسان بلکه در هر موجودی که حرکت در او هست.
بله،
این قطعی است و هیچ شکی در این نیست. اگر ما این رو به عنوان یک اصل قبول کردیم که در عالم مادی هر جا که گسستن و حرکتی در کار است، اساس قهر اساس جدا شدن گسستن به عنوان یک اصل مطلوب است و الا درجا زدن و موندن در نظام عالم مادی کاملا غیر مطلوبه و یک درجا زدن منفی محسوب میشه و اصلا نداریم درجا زدن در عالم ماده معنا پیدا نمی‌کنه.
یعنی علی رغم این که فراق و جدایی هست اما مطلوب هست در قبال این که اگر ما یک جا توقف بکنیم، توقف رو ولو ممکنه بعضی جاها ما مطلوب بدونیم ظاهرا اما به هیچ وجه مطلوب نیست، یعنی فراق رو شما مطلوب میدونید.
فراق به این معنا که از حد و نقص، ببینید هر فراقی مطلوب نیست
بسیار.
اما جدا شدن از حد و نقص و از موطنی که انسان رسیده بهش، انسان به موطنی که میرسه باید از این عبور کنه، تا وقتی که در این موطن مونده باشه این موطن کمال رتبه قبل بود اما نسبت مرتبه بعد این نقصه، باید از اینجا عبور کنه به مرتبه بعد برسه، اما این حد مرتبه رو از دست میده. لذا کودک وقتی که میاد به نوجوانی کودکی رو از دست داده اما نمرده، کودکی رو حد رو از دست داده. لذا وقتی آمد نوجوان شد کمال دوران کودکی رو دارد اما نقایص دوران کودکی را ندارد. همینطور تو مرتبه جوانی از نوجوانی به جوانی و بالاتر نقایص رتبه قبل از دست میده، کمالات رتبه بعد رو به دست میاره. لذا حرکت همیشه حرکت به سمت کمال. البته حالا حرکت های قهقرایی به چه معنا میشه؟ گاهی یک انسانی میمیره، جسد تبدیل به خاک میشه، یا یه سیبی میگنده و در حقیقت به صورت نامطلوب در، اینا یه بحثی است که انشاءالله تو ادامه اگر لازم شد. اصل مسئله این است که حرکت در نظام وجود لازمه ی عالم ماده است و حرکت حتما با جدا شدن و گسستن همراهه.
بله.
این جدا شدن و گسستن همون معنای چیه؟ همون معنای این که از موطنی که انسان داره محبوبش نباشد، نسبت به نقطه مطلوب محبوبش باشه و نقطه‌ای که الان توش هست از اون فراقش رو بخواد و جدا شدنش رو بخواد.
قهر رو دارید این گونه معنا می‌کنی؟ قهر رو دارید.
یعنی این اولین مرتبه قهر به نظام تکوینه.
بسیار.
که تو نظام تکوین همه موجودات از اون نقطه‌ای که هستن دارن عبور میکنن به نقطه مطلوبشون دائما در نظام عالم مادی. لذا قهر به این معنا تو نظام تکوین گسستنه.
خیلی ممنونم استاد، اجازه میفرمایید ما یه فاصله کوتاهی بگیریم، مجددا خدمت حضرت علی خواهیم بود.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان گرامی، برنامه مهر و قهر رو از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میکنیم با صحبت‌های بسیار خوب استاد گرامی جناب آقای آبدینی که ما در موضوع منطق قهر در نظام ارتباطی اسلام از محضرشون بهرمند میشیم. در حقیقت ایشون وارد مبانی بحث شدن، نگاه تکمیلی به این موضوع رو دارن تشریح میکنن که این از کجا نشأت میگیره و مراحلش رو دارن توضیح میدن. استاد مباحثون رو ادامه بدید و ما استفاده کنیم.
در بحثی که داشتم عرض می‌کردم خدمتتون که هر حرکتی یک گسستن داره، یک پیوستن داره و پیوستن شوق به حرکت و محبت و گسستن قهر و جدا شدنه. این رو به عنوان یک اصل ببینیم که همه حرکت‌ها همیشه ملازم با یک گسستن هستند که قهر و با یک پیوستن هستند که شوق و محبته. شوق به اون چه که ندارد. لذا ببینید حتی توی قضیه فکری اگر ما می‌خوایم به یه نتیجه فکری برسیم، یه نتیجه جدیدی به دست بیاریم، دو تا مقدمه رو که کنار هم قرار میدیم، از این دو مقدمه اون فقدان و چیزی رو که نداشتیم، از این نداشتن سبب حرکت ما میشه، این مجهول سبب میشه ما به سمتش حرکت بکنیم تا او رو معلوم بکنیم. لذا همیشه فکر به دنبال این است که مجهول تبدیل بشه به معلوم، ولی اول باید مجهول معلوم شده باشه که ما مجهول داریم. اگر انسان تا نفهمه که مجهولی دارد حرکت به سمت مطلوبی ندارد. باید بفهمد مجهول دارد، باید بفهمه مطلوبی در کار هست اجمالاً، تا از این مجهول شوق پیدا کند، حرکت کند به سمت مطلوب و جدا بشه از این مجهول. لذا مجهول همیشه و فقدان همیشه ضعفه. انسان ها اگر گرسنگی احساس فقدانه، لذا انسان گرسنگی رو دوست نداره. سیر شدن یک احساس وجدانه، از گرسنگی حرکت میکند به سمت چی؟ به سمت سیری. حالا تو نظام تعبیری که حضرت امام رحمت الله علیه در شرح دعای سعر دارن خیلی زیبا اونجا بیان میکنن که عالم دائما تحت اقدام، این دیگه خیلی بحث نگاه عرفانی زیباست به مسئله. ایشون میفرمایند ذیل حدیثی که در اونجا مطرح میکنن بیانی دارن که عالم دائما تحت اقدام حضرت عزرائیل و حضرت اسرافیله. اون قوه عزرائیلیه در عالم، تعبیر ایشون است، قوه عزرائیلیه در عالم کندنه از اون موطن، لذا قوه اسرائیلی که ما از یه موطنی که داریم از قبل می‌خوایم جدا شیم بریم به موطن جدید، کندن از اون موطن قبل میشه قوه اسرائیلیه، نزع از اون، کندن از اون، جدا شدن از او. لذا خود قبض روح هم یه مرتبه همینه، یعنی کنده شدن از یه موطن به اصطلاح ضعف، رسیدن به یه موطن قوت. اونجایی که کنده میشه انسان قوه اسرائیلی است، اونجایی که به مرتبه جدید میرسد قوه اسرافیلی است که دمیدن صورت جدید است. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که حتی تو نظام ملائکت الله اون حضرت اسرائیل نماد در حقیقت قهره، نماد قهره که کندن از یک موطن و جدا شدن از یک موطن رو او در حقیقت نشان میده، و حضرت اسرافیل نماد در حقیقت محبته که رسیدن و صورت جدیده رو و شوق به مرتبه او رو در حقیقت برای انسان نمایان میکند. اگر ما نگاه کنیم حتی در خود خدای تعالی اسماء جلالی داریم و اسماء جمالی. اسماء جمالی اون نماد محبت و مهره و اسماء جلالی نماد قهر و غضب الهی است. دقیق بخونید اینا همه تو تمام نظامان، یعنی از عالم ماده که شروع کردیم تا بیایم تو نظام ملائکت الله تا برسیم به خود اسماء الهی، دائما این نظام قهر و مهر تو تمام اینها تجلی و بروز داره. منتها در نظام انسان علاوه بر نظام عالم، خب بروزش علاوه بر نظام تکوینی نظام تشریعی داره که موضوع بحث ما انشاءالله این نظام تشریعیه، ولی میخوایم نشون بدیم که بر یک اصل اصیلی این به صورت مترتبه. اینجور نیستش که فقط در مورد انسان باشه، بلکه تو کل عالم وجود این سرایت داره و این حقیقت پیوسته است. این تا اینجا یک بیانی از این که اصل مهر و قهر تو نظام تکوین تو همه عالم سرایت دارد. حالا اگر تو نظام بدنی انسان وارد بشه، جاذبه و دافعه بدن، جذب و هضم و دفع که انسان جذب میکند غذا رو، هضم میکند و بعد قسمتیش رو که جذب بقیهش رو چکار میکنه، این دافعه همون نشون دهنده چی هستش؟ جدا شدن از حدها، حدودها و نقصها، جدا شدن که با انسان سن. یا بفرمایید نظام بدن انسان معارضه میکند با میکروبها، این نظام قهر بدن انسان. خشم و شهوت، ببینید خشم و شهوت این در حقیقت قوه غضبیه انسان و قوه شهویه انسان. قوه شهویه انسان از همون مراتب اولیه شروع میشه که جذب غذاست تا میرسه به سارو و الی الخیرات، سابق و الی مغفرت من ربکم. عالی ترین کمالات از همین قوه شهویه تربیت شده اون نظام معرفتی قرار. قوه غضبیه از خلاصه دفع کسی که میخواد در مقابل این باشد و بقای خودش رو این میخواد مقابله میکنه، اینجا شروع میشه که بچه اگر یه به اصطلاح آسیبی به او برسه گریه میکنه، این قوه غضبیه بچه است. از اینجا شروع میشه که ضعیفه تا میرسه به جاهد الکفار و المنافقین که نظام معرفتی سوق میده قوه غضبیه رو، که جاهد الکفار و المنافقین میشه قوه غضبیه تربیت شده که میرسه تا این اوج. تو نگاه در حقیقت بیاید مرگ و در حقیقت حیات، باز حیات ببینید چی هستش؟ اون قوه شوقیه است و حیات در قرآن احیای تنسنتین و امت تنسنتین. خدایا دائما ما در موت و حیاتیم، هر چند لحظه به لحظه در موت و حیاتیم. هر نفس در حقیقت که بر انسان وارد میشه هم در حقیقت چی هستش؟ مردن از لحظه قبل، آمدن لحظه بعد. لذا تو نگاه عالی متعالیه، حکمت متعالیه، لحظه به لحظه همه موجودات در حال چی هستن؟ موت و حیاتن. موت از لحظه قبل، حیات لحظه بعد. موت نماد همون چیه؟ قهره. و حیات نماد چیه؟ نماد اون محبت و مهره. دائما ببینید تو اگر بخوایم مثال بزنیم، خوف و رجا الی ما شاء الله، انواع مثال ها در نظام وجودی انسان، تو اخلاق، تو اعتقاد، توی در حقیقت نظام تکوینیش، تو نظام تشریعیش، تمام اینا که الی ما شاء الله است. اگر یه موقع امکان پذیر شد انشالله در مطابع بحث باز به بعضی از اونها اشاره میکنیم.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
خیلی متشکر استاد. این نکات ارزشمندی که فرمودید برای شنوندگانی که تازه با این مفاهیم و این نکات ارزشمند آشنا شدن، ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که چه نتیجه‌ای می‌خوایم از این گفته‌ها و این مثال‌ها بگیریم که در عالم تکوین نظام مهر و قهر سرایت داره، جاری و ساری هست، و ما اگر با دقت نگاه کنیم در همه شئونات خودمون در نظام تکوین این رو می‌بینیم. نتیجه چی می‌تونه باشه استاد؟
در نظام تکوین چون اونجا بحث بد و خوب مطرح نیست، در نظام تکوین بد و خوب نداریم، همه چیز در نظام تکوین خوبه، نه خوب که مقابل بد باشه، یعنی نظام احسنه، نظام وجوده. لذا هر چیزی که در نظام تشریعه میخوایم بیان بکنیم که مبتنی بر یک حقیقتی است که در نظام تکوینه، لذا میخوایم با این مسئله به این نتیجه برسیم که مهر و قهری که در نظام تشریع وارد شده مبتنی بر مهر و قهری است که در نظام تکوینه، و هرگاه تطابق بین این مهر و قهر نظام تشریع که امر و نهی های ماست که داریم، باید و نباید های ما که داریم، هرگاه این مهر و قهر تطابق پیدا کند با نظام تکوین، مطابق اون حقیقت وجوده و کمال زاست. هرگاه تخطی از او بکند و جدا بشه از او و در مقابل او باشد، این ثابت کننده است و در نظام تشریع برای انسان باعث سقوط میشه. لذا این بحث به اینجا کشیده میشه که خب نظام تکوین از کجا با نظام تشریع یک در حقیقت ارتباط پیدا کرد؟ یعنی نظام تشریع از کجا آغاز شد؟ آغاز نظام تشریع کجا بود؟ حقیقت آغاز نظام تشریع که باید مبتنی باشد بر تکوین، از اون لحظه ای آغاز شد که خدای تعالی فرمود که انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. خب خلیفه قطعاً در تمام کمالات باید جامع باشد و کاملتر از همه موجودات باشد، پس در نظام مهر و قهر هم باید چی باشه؟ جامع ترین و کامل ترین خلیفه باشد، درسته؟ من. اگر خدای تعالی میفرماید که انی جاعلٌ فی الارض خلیفتن، تعبیر خلیفتن، تعبیر در قرآن خیلی تعبیر عظیمی است، میفرماید فی الارض خلیفتن، خلیفه مطلقه، یعنی خلیفه فی الارض نفرمود، فرمود انی جاعلٌ فی الارض، در زمین قرار، اما خلیفتن، خلیفه مطلق را، یعنی خلیفه مطلق الهی در زمین خدای تعالی جعل او را قرار داد. اگر خلیفه است پس باید در جانب مهر و قهر هم عظیمترین و کاملترین نظام مهر و قهر در وجود این خلیفه محقق بشه. لذا میبینید که وقتی خدای تعالی این خلیفه رو خلق میکند، ملائکه نگاه میکنند، از اینجا ببینید داره یواش یواش رابطه تشریع با تکوین ایجاد میشه.
بله.
وقتی ملائکه انسان رو نگاه میکنند، میبینند که این موجود توان نامتناهی دارد، اما خدای تعالی میخواد این رو در عرض قرار بده. عرض نماد محدودیت و تناهی است.
بله.
عالم ماده عرض کنایه از عالم ماده است، نه زمین فقط. عرض مظهر تناهی و محدودیت، خلیفه مظهر نامتناهی بودن و نامحدود بودنه. تا اینو نگاه میکنن میبینن که این قوه نامتناهی اگر بخواد بیاد تو زمین متناهی، اثرش چی میشه؟ اثرش سفک و فساد میشه، خون ریزی و در حقیقت چی؟ ظلم، فساد. لذا اونجا خطاب میکنن به خدای تعالی، سوال میکنن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک قدما، این توان نامتناهی، این زمین متناهی، یک انسان بود در این اشباع نمیشد، چون این متناهی و انسان توان نامتناهی، چه برسد به این که انسان ها باشن. تا بحث انسان ها و ورودشون و حضورشون در زمین مطرح میشه، بحث در حقیقت سفک و فساد پیش میاد. تا بحث سفک و فساد پیش میاد، آغاز بحث چیه؟ آغاز بحث مهر و قهره، آغاز بحث خلط بین مهر و قهر صحیح با مهر و قهر غلطه، آغاز تنازعات بین انسان هاست. تا تنازعات و عداوت ها شروع میشه، قهر خودشو خوب نمایان میکنه. تا تو نظام عالم تکوین بودیم، همه اون چیزی که به عنوان قهر در نظام تکوین بود، همه کمال عالم بود و نظام احسن بود.
من شای این اشتباه استاد چی میتونه باشه؟
حالا از اینجا آغاز میشه. اینو باید خیلی بحث دقیقی است که همه خلطی که بین بحث قهر، اون قهر صحیح و قهر غلط، یا محبت صحیح و محبت غلط، چون تو هر دو راه دارد، آغاز میشه از همینجاست. لذا این بحث رو انشالله باید تو این مسئله بیشتر باز بکنیم تا نکته اصلی مسئله روشن بشه. لذا وقتی که خدای تعالی به ملائکه میگه من این انسانی رو که خلق کردم، اینی علم ما لا تعلمون، شما نمیدانید، و علم آدم الاسما، به او تعلیم همه اسما را داد. همه اسما، تعلیم همه اسما یعنی چی؟ تعلیم همه اسما یعنی تمام کمالات عالم وجود، همه اون چی که به عنوان مهر در عالم وجود، کمالات و شوق به کمال و مهری که در عالم وجود رو در این وجود قرار دادم، که همه کمالات در این وجود، اونم انسان کامل البته، آدم سلام الله علیه، نه همه انسان ها، همه انسان ها اقتضاشو دارن، استعدادشو داره، اما در آدم به عنوان یک انسان کامل، تعلیم همه اسما در رتبه آدم، تعلیم همه اسما محقق شد. لذا تا تعلیم اسما محقق شد، به ملائکه خطاب میشه چی؟ سجده کنید. سجده ملائکه پس از تعلیم اسما بر آدمه. سجده ملائکه یعنی همه وجود شما در خدمت این انسان و این آدم قرار میگیره. این در خدمت قرار گرفتن و سجده علامت محبت و محبوبیت آدم است نزد در حقیقت ملائکه و محبت ملائکه است به آدم. لذا تمام عالم وجود محبت دارد به انسان. چرا؟ چون کمال نهایی همه عالم وجود از طریق خلیفه محقق میشه. این بحث درست سنگینه، اما مبانی بحثه که اگر خوب روشن بشه و وقت تو ادامه بحث تو نقاطی که میخوایم خود تفصیل مسئله رو بیان کنیم خودشو خوب نشون میده که اصل حاکم چیه. لذا انسان میشه محبوب همه عالم، یعنی همه عالم تو نظام تکوین دوست دارن خودشونو برسونن به انسان تا از طریق انسان به کمال برسن.
یعنی استاد به بندگی میشه گفت منشأ این برداشت های ناصحیح این است که ما از ابتدا اون اصل حاکم رو خوب نشناختیم. یکی از دلایل میتونه همین باشه.
یکی از دلایل میتونه این باشه که ما اصل حاکم رو خوب نشناختیم. بعدن که حرکت انسان تو نظام عالم اولا چه مسئولیتی به عهده دارد به عنوان خلافت
من.
و خلیفه چه نسبتی باید با مستخلف و خدا داشته باشد که اون خلیفه اوست. لذا حرکت هایی که وهمی باشه و غلط باشه، حرکت های وهمی، حرکت به سمت اهداف وهمی قطعا انسان رو از نظام خلافت دور میکنه.
من عذر میخوام سوال رو خیلی ساده میکنم برای اینکه میخوام برای همه مخاطبان قابل استفاده باشه. قطعا این حقایق در آیات روایت هست، اما با کمک علوم روز باید اینها رو ما به دست بیاریم. اینطوری هست؟ چگونه است؟ یعنی برای همه قابل فهم هست یا اینکه نه افراد باید در یک مسیر خاصی قرار بگیرن؟
عرض کردم که الان که من داشتم استشهاد به آیات میکردم و عرفان در اینجا وامدار خود آیاته، لذا عالی ترین مطالب عرفانی، عالی ترین مطالب معرفتی در آیات روایت ما مطرح شده. واقعا وقتی آدم میبینه تازه میفهمه بلندترین مطالب عرفان کوچکتر از آنند که در رابطه با آیات و روایات بخوان خودشون رو نشون بدن.
بله
نورانیت این آیات و روایات در اینجا اینقدر عالی است که هیچ نظیری نداره.
بله دقیقاً می‌خوام اینو بگم، خود این علوم هیچ موضوعیتی ندارن اما به ما کمک می‌کنن، درسته؟
همه اونها افتخارشون به این است که بتونن که برداشت بالاتری از آیات و روایات داشته باشن.
بله بله همین رو می‌خواستم بگم. پس اگر افرادی در این مسیر قرار نگیرن، آشنایی با این علوم نداشته باشن، آیا برای اونها هم ممکن است به این معرفت و این شناخت برسن؟
مراتبی از اون میگن، به قرآن از ظاهرش حجیت دارد تا مراتب باطنیش الی 70 ابطن که در روایات وارد شده، باطنها و باطن باطن که همچنین در احادیث که در روایات الی ماشاءالله داریم که می‌فرماید، اینم خیلی مطلب مهمی است که در روایات می‌فرماید که روایات ما ان احادیثنا بعد احادیث ما سرون و سرون مستسرون به سرون سرون مقنعون به سرون، انواع مراتب رو می‌فرمایند که در انتها می‌فرماید که لا یحتمله، اون اوجش رو لا یحتمله الا ملک مقربون او نبی مرسلون او عبد امتحن الله قلبه للایمانه. سه دستن که میفهمن، یا نبی مرسلن یا ملک مقربن، ملک مقرب یعنی بین ملائکه ملک مقرب، یا چی؟ یا مؤمنی هستن که امتحن الله قلبه للایمانه. و وقت تازه در بعض از این روایات بالاتر از این میفرماید که لا یحتمله، این حد اون نهایی ما رو، لا یحتمله ملک مقرب و نبی مرسل و او عبد امتحن، نبی مرسل و عبد ممتحن و ملک مقرب هم نمیفهمن که دیگه اون اوج مسئله است که دیگه هیچ راهی به اون مرتبه معرفتی نیست. که اگر یادتون باشه یکی از روایاتش رو هم در رابطه با رابطه با مؤمنین قبلا خدمت دوستان اون روایت خوندیم که وقتی که مالک ابن عیان خدمت امام صادق علیه السلام رسید، اگر اشتباه نکنم روایت رو اون موقع از رو خوندیم، اونجا امام صادق علیه السلام مالک فرمودن که مالک فکر کنید در رابطه با ما غلو کردید، زیاده گفتید. نه والله امکان نداره، همونجور که خدای تعالی ذاتش و کنهش و اکتناهش قابل شناخت نیست، حقیقت امام معصوم هم قابل شناخت برای شما نیست. و بالاترشون فرمود نه فقط خدای تعالی و امام معصوم برای شما قابل شناخت نیست، حق مؤمن و حقیقت مؤمن هم برای شما قابل شناخت نیست، که این ستا رو به هم گره زد.
بله بسیار ممنونم استاد. این نکات خیلی خلاصه که در پایان بحث حضرت عالی من خواستم که توضیح بفرمایید، برای اینکه خب مطالب ارزشمند خوبی رو گفتید، یه مقدار بحث ساده تر بشه برای همگان قابل استفاده باشه. البته خود حضرت عالی به این مسئله شفت دارید و توجه دارید. خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم. فاصله کوتاهی رو میگیریم، انشاءالله در دقایق باقی مانده برنامه مهر و قهر که از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میشه، استاد آبدینی این بحث رو این مقدار کامل تر میکنن و ادامه مباحث هم میمونه برای برنامه های بعد. دوستان گرامی، شنوندگان ارجمند، در نظام ارتباطی اسلام بحث قهر رو از زبان استاد آبدینی داریم استفاده میکنیم. مبانی بحث و جایگاه اون به ویژه در نظام تکوین و تشریع که نظام مهر و قهر چه جایگاهی داره استاد آبدینی دارن اشاره میکنن. وارد این شدیم که حالا نظام تکوین و جایگاه اون و اون اصل حاکم رو استاد وقتی توضیح دادن، ببینیم که در حقیقت نظام تشریع از کجا شروع شد. استاد به خلقت انسان و خلیفه قرار دادن انسان از سوی خدا متعال اشاره کردن، سجده ملائکه رو اشاره کردن، حالا بحث تمرد ابلیس رو هم اینجا باید بهش بپردازن که در این دقایق باقی مانده ما در این خصوص بهره ببریم. استاد بفرمایید.
این رو عرض می‌کردم که سجده ملائکه که به امر الهی محقق شد که همه ملائکه سجده کردند، فقط ابلیس استکبار کرد و تکبر کرد و تمرد کرد. اینجا ابلیس در مقابل انسان قرار گرفت و ملائکه در خدمت انسان قرار گرفتند. لذا ملائکه شوق به ارتباط با انسان پیدا کردند برای کمال انسان و ابلیس نفرت از انسان پیدا کرد و لذا قسم خورد که فب عزتک لاغوینهم اجمعین، همه انسانها رو اغوا میکنم و نمیگذارم به نتیجه برسن. تنها جایی که تو نظام عالم وجود امکان دارد به نتیجه نرسه نظام وجودی انسانی که تشریع توش اطلاق میشه، یعنی به انسان اختیار داده شده. البته جن هم اختیار دارد، اما موضوع بحث ما الان نیست چون خیلی ضعیفه و وارد او نمیشیم. انسان اختیار دارد، در اختیار داشتنش دو راه در مقابلش خدای تعالی قرار داده و او رو دعوت کرده به یکی از این دو راه، یکی از این دو راه رو دعوت کرده که راه هدایته، اما در مقابل او توانایی ها و قوایی رو قرار داده که موانع حرکت او به سمت این کمال بشن و این موانع حتما و حتما برای نظام وجود انسانی کمالزا میتونن باشن. لذا شیطان در عینی که تمرد کرده و مقابل انسانه، در عین حال عامل به رشد رسیدن انسانه و الا اگر شیطان نبود هیچگاه انسان به این کمال مطلوب نمیرسید. لذا در روایات هم وارد شده شیطان انبیا در حد اون مرتبه انبیا، لذا دعوت انبیا تو هر رتبه‌ای که باشه اون تمرد شیطان در همون مرتبه است. لذا در انسان‌ها این گونه نیست همه نسبت به همه شیطان در یه رتبه باشه، بلکه شیاطین نسبت به انسان‌های مختلف رتبه‌های مختلف حق ندارن فوق طاقت یک انسانی تمرد داشته باشن و او رو بخوان ازلا. در حدی که حجت بر او تمام است و به او ابلاغ شده شیطان حق تصرف در او دارد. لذا بسیاری از شیطان‌ها بعداً این عرض خواهد شد و در کلام بزرگان هم هست که بسیار از شیاطین تازه نسبت به انسان‌ها تحت تعلیم انسان قرار می‌گیرند و انسان‌ها معلم بعضی از شیاطین میشن از بس که در شیطنت قوی میشن، که این بحث خودش یکی از اون بحث‌هایی است که انشاءالله در آینده بهش می‌پریم. پس بحث تشریع از تمرد شیطان و سجده آدم آغاز شد و انسان در مقابل دو قوه قرار گرفت، جاذبه شیطانی و جاذبه رحمانی و ملکی. لذا دارد در روایات که قلب انسان دو گوش براش قرار داده شده که از گوشی در حقیقت ملک در او می‌دمد و او را به سمت هدایت میخواند و گوش دیگری برای قلب انسان هست که وساوس شیطانی در او دمیده میشود، که این هر دو جاذبه است برای انسان که به سمت این دو گرایش پیدا میکنه. گرایش به سمت شیطان میشه در حقیقت شقاوت و گرایش به سمت ملک میشه هدایت. حالا خدای تعالی در وجود انسان بعد از اینکه این تمرد شروع شد، شیطان با تمام قوا میخواد انسان رو منحرف کنه و انسان رو جلوی هدایتش رو بگیره. اگر توانست هدف رو از انسان میگیرد که ایشالا توی حیله های شیطان در نظام تشریع بحث مفصلی خواهیم داشت که حیله های شیطان چگونه است که گاهی هدف رو از انسان میگیره اغوا، گاهی راه رو از انسان برای انسان گمراهی ایجاد میکند که هدف رو نتونسته بگیره از او، اما میتونه در راه تصرف بکنه و اشتباه در راه ایجاد کنه که میشه این زالین گمراهان. اون جایی که اغوا صورت میگیره میشه غیر المغضوب علیهم، اینا غضب الهی بر اونهاست، اما زالین یه مرتبه خفیفتر از اونها هستن که این اشاره تو ادامه بس خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنونم. توفیق بود استاد آبدینی در این مجال هم خدمت حضرت عالی باشیم و در بیان منطقه قهر در نظام ارتباطی اسلام حضرت عالی اشاره‌ای داشته باشید به اصل مهر و قهر در نظام تکوین اسلام و جایگاه اون که اصل حاکم هست و همینطور بحث بعدی شما که آغاز نظام تشریع از کجا بود که اشاره کردید به جایگاه خلیفت اللهی انسان، و همینطور نکات ارزشمندی که در ادامه صحبتاتون آمده بود، سجده ملائکه برای انسان و تمرد ابلیس، و اینها رو توضیح دادید. و این سوالی که گفته شد منشأ اشتباهی که انسان میکنه بین مهر و قهر خلط میکنه و گاهی اینها رو به گونه‌ای می‌بینه که مطلوبش نیست، این رو انشالله شما در فرصت بعد هم ریشه‌یابی می‌کنید. البته بخشی از اون در این مجال پاسخ دادید که انشالله شنوندگان عزیز استفاده کرده باشن. تلاش می‌کنیم علاوه بر مباحث بسیار ارزشمندی که استاد بهش می‌پردازن، وارد احادیث و روایات هم بشیم، هرچند اجمالاً استاد بهش اشاره کردن، این مقدار بحث هم روان‌تر بشه و قابل استفاده برای همه مخاطبان عزیز. هرچند نکات خوب و بسیار ارزشمندی که استاد آبدینی در مباحثشون بهش پرداختن به عنوان مباحث پایه و ریشه‌ای و کلیدی بحث، لازم هست که در برنامه بهش پرداخته بشه. حاجی خیلی متشکرم از حضورتون.
هم تشکر میکنم از استاد عالی. مبانی این بحث و همچنین بحث محبت قطعا سنگینه، ولی اصولی است که اگر تا حل نشه اون چه که به عنوان نتایج بر اینها مترتب میشه خودش رو خوب نشون نمیده. انشالله اون نتایج توحیدی که بر این مسئله مهر و قهر انشالله بعدها بعدش گذشته و بعضی میاد نشون میده که این مبانی چقدر وقت باید مستحکم باشه و چقدر دین ما استحکام در مبانی هم داره. دوستان هم باید یک کمی بالاخره گاهی سختی بعضی مباحث رو انشالله تحمل بکنن تا به روانی مباحث دیگه انشالله برسن.
خیلی ممنونم، توفیق بود برای بنده و همه شنوندگان که استاد آبدینی در این مجال از بحثتون بهره مند شدیم. با حضرت علی خداحافظی میکنیم، همچنین با شما شنوندگان گرامی که ما رو با مباحث این هفته برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراهی کردید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. عشق قد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بر